هنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مهدی کروبی و میرحسین موسوی از اعدام عجولانه شهروندان ابراز تأسف کرده و از مردم دعوت کردند در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کنند. اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید 22 بهمن نقطه مشترک وحدت و نماد وفاداری به نظام اسلامی است. 5 نفر بر اثر اصابت موشکی از یک هواپیمای بدون سرنشین در پاکستان کشته شدند. ساعت 19 به وقت تهران، 16:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ سرد و برفی. امروز شنبه 10 بهمن ماه 1388 خورشیدی برابر با 30 ژانویه میلادی است. این بعد از ظهر و در فرصت 1 ساعته مجله شامگاهی، من مهرداد قاسم‌فر با شما شنوندگان در ایران و دیگر نقاط جهان خواهم بود و سپاسگزاریم که ایستگاه رادیو فردا رو انتخاب کردید و در دور و نزدیک ایران و جهان از طریق گیرنده‌های رادیو، ماهواره و اینترنت با ما همراهید. پیش از اینکه مطالب مجله شامگاهی امروز رو مرور کنیم، از شما دعوت می‌کنم ابتدا چند دقیقه آخرین خبرهای ایران و جهان رو بار دیگر بشنویم با محمد زرقامی.
محاکمه 16 نفر که به گفته مسئولان قضایی جمهوری اسلامی ایران در روز عاشورا بازداشت شدند، امروز در تهران برگزار شد. ریاست این محاکمات با قاضی ابوالقاسم صلواتی همدانی بود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، به 5 نفر از بازداشت شدگان اتهام محاربه و مفسد فی الارض وارد شده و سایرین به اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و قصد برهم زدن امنیت کشور از طریق تحریک افراد به شورش و آشوب و عضویت در آنچه که گروهک‌های سکولار، منافقین، سلطنت طلب، بهائیت و سایت فیسبوک خوانده شده متهم شدند. مهدی کروبی و میرحسین موسوی امروز از اعدام عجولانه 2 نفر به اتهام محارب و اغتشاشگر در روز پنجشنبه ابراز تأسف کردند. این دو پس از دیدار در منزل آقای کروبی گفتند به نظر می رسد 2 نفری که اعدام شدند ماها پیش از برگزاری انتخابات دستگیر شده بودند و برای ایجاد ترس و وحشت در مردم و جلوگیری از حضور آنها در راهپیمایی 22 بهمن ماه اعدام شدند. همچنین آقای میرحسین موسوی و مهدی کروبی از مردم دعوت کردند تا در راهپیمایی 22 بهمن ماه به صورت گسترده شرکت کنند. از سوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، اعدام محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور را به عنوان محارب و اغتشاشگر در تهران شدیداً محکوم کرد. کاترین اشتون همچنین گفت این اتحادیه در مورد صدور حکم اعدام برای افراد در محاکمه‌های جمعی دیگر به شدت نگران است. جبهه مشارکت ایران اسلامی نیز در نامه‌ای سرگشاده به صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، به عملکرد این قوه در مورد اعدام آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی اعتراض کرد. جبهه مشارکت ایران اسلامی همچنین از قوه قضاییه خواسته است تا برای رفع شبهات روشن کند که این افراد در چه زمانی دستگیر شده بودند، علت دستگیری آنها چه بوده، به چه دلیل در دادگاه حوادث پس از انتخابات شرکت داده شدند و همچنین غیر از اعترافات چه مدارک مستندی در اثبات جرایم آنها وجود داشته و مراحل دادرسی و دسترسی آنها به وکلایشان چگونه بوده و آیا فریب متهمان به اعترافات ساختگی به امید سبک شدن جرمشان صحت دارد یا نه. رضا پهلوی، ولیعهد سابق ایران، نیز ضمن محکوم کردن اعدام 2 جوان در روز پنجشنبه گفت این 2 نفر همانند هزارها زن و مردی که در 30 سال گذشته آماج انواع خشونت‌ها و تجاوزهای وحشیانه رژیم شده‌اند، گناهی جز طلب حقوق و آزادی‌های از دست رفته خود نداشتند. رضا پهلوی گفته است اگر رهبران جمهوری اسلامی ایران به نیت ارعاب زنان و مردان آزادی طلب ایران به چنین جنایات بی سابقه در دنیا دست می‌زنند، هرگز به مقصود نخواهند رسید. همچنین برخی از فعالان و تحلیلگران سیاسی خارج از کشور اعدام آرش رحمانی پور و علی زمانی را جنایتی سیاسی توصیف کردند که نشان می‌دهد سرکردگان گروهی در حکومت هوس تکرار فاجعه اعدام‌های جمعی زندانیان سیاسی سال 67 خورشیدی را در سر دارند.
خبرها رو می‌شنیدید در چارچوب مجله شامگاهی، اما مروری کنیم بر آنچه که در این مجله خواهید شنید. آقایان موسوی و کروبی، سران جناح اصلاح طلب، هم مردم را به برگزاری تظاهراتی گسترده در روز 22 بهمن فرا خواندند و هم 2 اعدام اخیر را محکوم کردند. گزارش و گفتگویی در این باره خواهیم داشت. گزارش دیگری خواهید شنید از صدور احکام سنگین محاربه و مفسد فلعرض در سومین آخرین جلسه و آخرین جلسه دادگاه بازداشت شدگان نارامی های عاشورا. سرنوشت و شرایط بسیاری از بازداشت شدگان در زندان‌های ایران همچنان نامعلوم و مبهم است. گزارشی از آخرین اطلاعات در دست از وضعیت این زندانیان خواهید شنید. و بالاخره گزارشی از فستیوال فیلم ساندنس در آمریکا، فستیوالی که رابرت ردفورد بازیگر سرشناس برگزار کننده آن است و حضور سه فیلمساز زن ایرانی در بخش‌های مختلف این فستیوال و همچنین برنامه هفتگی دیدگاه‌ها که به بررسی آخرین وقایع در مسائل سیاسی ایران و به ویژه التهاباتی که 22 بهمن ماه پیشاپیش در حاکمان تهران برانگیخته می‌پردازد، مطالب دیگر این مجله است که اگر همچنان با ما بمانید خواهید شنید. با گذشت 2 روز از اعدام 2 نفر که به اتهام آنچه شرکت در اختشاشات اخیر خوانده شده، میرحسین موسوی و مهدی کروبی سران جناح اصلاح طلب در یک موضع‌گیری مشترک این اقدام حکومت را به چالش کشیدند. آنها همچنین برای شرکت هوادارانشان در راهپیمایی 22 بهمن ماه فراخوان عمومی دادند. نیوشا بقراطی از رادیو فردا و جزئیات بیشتر از این موضع‌گیری اعتراض‌آمیز.
اعدام ها را محکوم می کنیم. اعدام ها برای ایجاد خوف در آستانه 22 بهمن ماه بوده و از مردم می خواهیم در راهپیمایی 22 بهمن شرکت کنند. این 3 محور را می توان نکات اصلی آخرین اظهار نظر رهبران اصلاح طلب در ایران دانست. به گزارش سهام نیوز وابسته به مهدی کروبی، در دیدار روز شنبه آقایان موسوی و کروبی که در منزل مهدی کروبی صورت گرفت، این 2 رهبر اصلاح طلب مشترکاً اعدام 2 تن از شهروندان در روزهای اخیر را محکوم کرده و خواستار رسیدگی قانونی به وضعیت بازداشت شدگان شدند. اشاره آقایان موسوی و کروبی به اعدام آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی است که به رغم آن که به گفته وکلایشان پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دستگیر شده بودند، در جریان محاکمه‌های انتخاباتی به اعدام محکوم شدند و حکم آنها روز 5 شنبه به اجرا درآمد. میرحسین موسوی و مهدی کروبی در این موضع‌گیری مشترک اعلام کردند که به نظر می‌رسد کسانی که اقدام به اعدام آنها شده، ماه‌ها قبل از جریان برگزاری انتخابات دستگیر شده و پرونده آنها هم ارتباطی با حوادث انتخابات اخیر نداشته است و به گفته وکلایشان آنها تنها توانستند دیداری کوتاه با موکلانشان داشته باشند و مراحل دادرسی برای آنها انجام نشده است. میرحسین موسوی و مهدی کروبی در موضع‌گیری مشترکشان تصریح کردند که به نظر چنین اقداماتی برای ایجاد خوف در مردم جهت عدم حضور در راهپیمایی 22 بهمن ماه صورت گرفته است. این 2 چهره شاخص اصلاحات می‌افزایند بازداشت‌های گسترده فعالان سیاسی، مطبوعاتی و دانشگاهی به اتهام اعتراض جهت دفاع از حقوق خودشان غیرقانونی است و این در حالی است که روند اعترافگیری از این زندانیان نیز مغایر با مبانی اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. آقایان موسوی و کروبی به خطبه‌های نماز جمعه احمد جنتی دبیر شورای نگهبان نیز که خواستار افزایش اعدام‌ها شده بود اشاره کرده و می‌گویند متأسفانه به جای آنکه از تریبون نماز جمعه برای دعوت مردم به تقوا استفاده شود، خطیب نماز جمعه با توصیه به قوه قضاییه مبنی بر اینکه اگر در 18 تیر ضعف نشان نداده بودید و دستگاه قضایی چند نفر را اعدام کرده بود، حادثه روز عاشورا پیش نمی‌آمد، مسئولان را به برخورد و کشتار مردم ترغیب می‌کند و عملکرد برخی مسئولان برای اعدام شهروندان به اتهاماتی مبهم و واهی را تبرئه می‌کند. احمد جنتی در نماز جمعه تهران ضمن تقدیر از قوه قضاییه به دلیل اجرای اعدام‌های اخیر گفته بود بیایید برای رضای خدا همینطور که این 2 نفر را سریع اعدام کردید دست شما درد نکند، مردانه بایستید. این 2 رهبر اصلاح طلب تنها راه خروج از بحران و بازگشت آرامش به کشور را آزادی زندانیان سیاسی و رفع توقیف مطبوعات، رفع پلمب احزاب و برگزاری انتخابات آزاد دانسته و بار دیگر تأکید کردند که اکثریت مردم برای احقاق حقوق خود بدون هیچ گونه واهمه‌ای در میدان حضور دارند و خواست آنها نیز برگزاری انتخابات آزاد است که متأسفانه گویا صدای اکثریت مردم شنیده نمی‌شود. آقایان موسوی و کروبی در انتهای موضع‌گیری مشترک خود با دعوت از مردم برای آنچه حضوری گسترده در راهپیمایی 22 بهمن خواندند تأکید می‌کنند که اکثریت مردم تنها حق خود را می‌خواهند و به دنبال تغییرات ساختاری در اصل نظام نیستند ولیکن به نظر می رسد که حاکمیت نسبت به همین صدای حق خواهی مردم نیز احساس خطر می کند، در حالی که شنیدن این صدای اکثریت و پاسخ به آنها تنها راهکار خروج از بحران است.
نیوشا وقراتی گزارش می داد. اما در ادامه همکارم بهروز کارونی گفتگوی هم کرده در همین باره با فرخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی در لندن. بشنویم.
این نشان دهنده یه قدرت و استقامت جنبش سبز، یک صدایی در جنبش سبز در حال قوام یافتن و قدرت گرفتن. آقایان موسوی و کروبی نه تنها اعتراض کردند به این اعدام‌ها، بلکه اونها رو محکوم کردند و این بسیار بسیار مهمه که کسانی در ایران به جرم‌های مجعول و ساختگی اعدام شدند و اتهام‌های سلطنتی یا مجاهد به اونها بسته شده و آقایان کروبی و موسوی همصدا با آقای منتظری که از حقوق بهائیان دفاع میکنه، آقای بازرگان که از حق قانونی هویدا در اون زمان دفاع میکنه و آقای منتظری که اعدام‌های 67 رو بهش اعتراض کرد، برای اولین باره که ما میبینیم جنبش سبز در برابر علنی و به موقع در همان صحنه اعدام‌های مخالفین رو محکوم میکنه و اعتراض میکنه علیه روندهایی که در کشور برای تشدید خشونت از جانب حاکمیت تدارک دیده میشه. این بسیار بسیار به نظر من موضع‌گیری مهم و موضع‌گیری امیدوار کننده ای.
به نظر شما تا چه حد این موضع‌گیری از سوی آقایان کروبی و موسوی میتونه تاثیرگذار باشه برای جلوگیری از تکرار دوباره چنین احکامی که طبق گفته دادستان عمومی و انقلاب تهران 9 نفر دیگه در انتظار اون هستند؟
مسئله مهم اینه که فشار از پایین، فشار رهبران سبز موجب میشه دست اونها بیشتر بلرزه در صدور بیشتر احکام اعدام، به خصوص که آقای موسوی و کروبی دعوت کردند به شرکت وسیع مردم در تظاهرات روز 22 بهمن. آقای رفسنجانی هم همین حرف رو زده بودند و تاکید کردند که این اعدام ها برای ایجاد رعب در مردم که بیرون نیایند و به خیابان نیایند. من فکر میکنم اگر 22 بهمن پاسخ محکم همی از جانب مردم به حاکمیت باشه، این پاسخ انعکاس سخنی هست که آقای موسوی و کروبی امروز داشتن و اون رو میتونیم به حساب اعتراض همگانی تمام آزادی خواهان ایران علیه این اعدام ها بنویسیم.
آقایان کروبی و موسوی تنها راه خروج از بحران و بازگشت و آرامش به کشور و آزادی زندانیان سیاسی، رفع توقیف مطبوعات و احزاب و برگزاری انتخابات آزاد دونستن. این تأکیدی که دوباره این دو رهبر مخالف دولت بر این خواسته ها داشتن رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
کلاه تند رو تصمیم گرفته که با ایجاد رعب، از جمله اعدام ها، مطالباتی رو که در درون جامعه ما پخته و پرورده شده، اینها رو از ذهن مردم بیرون بکنه و اونها رو خانه‌نشین بکنه. در پاسخ به این فشار حاکمیت هست که آقای موسوی و آقای کروبی مجدداً برخواستهای خودشون تاکید میکنند و به مردم امید میدن که اگر باشید، اگر در صحنه باشیم، ما میتونیم پیروز بشیم. و مهمترین مسئله ای که روز به روز من میبینم در بیان آقای کروبی و آقای موسوی برجسته تر میشه، تاکید بر انتخابات آزاده. آقایان موسوی و کروبی تاکید میکنن که اعدام راه چاره نیست و نه تنها راه چاره نیست، بلکه بر عزم ملت برای ایستادگی میافزاید. آقایان تاکید میکنن که اگر میخواهید کشور را از بحران نجات بدید، باید صدای مردم رو بشنوید. و این انعکاسی که در جامعه درست میکنه این حرف، این هست که ما در همان شرایطی قرار داریم که در سالهای قبل از انقلاب قرار داشتیم و با فشار بیشتر میتونیم به خواستهای خودمون برسیم. این پیوند بسیار خوبی با روانشناسی مردم و با شرایط خاصی که در کشور ما وجود داره برقرار میکنه. این پیام ارتباط این خواستها با اعدامهای حکومتی، نفی اعدامهای حکومتی و تاکید بر ایستادگی.
گفتگوی همکارم بهروز کارونی بود با فرخ نگهدار، تحلیلگر سیاسی در لندن. در ادامه فرصتی است که دیدگاه های تنی چند از شنوندگان رادیو فردا رو با هم دیگه بشنویم.
آقای خامنه‌ای، فکر کردی اعدام کردن فایده داره؟ اگه ما رو بکشی تعداد ما کمتر که نمیشه هیچ، والله تعداد ما روز به روز بیشتر میشه.
ما رهبرمون رو دوست داریم، آقای احمدی‌نژاد هم بهترین رئیس جمهور زمانه. کدوم رئیس جمهور 80 رئیس جمهور نبوده که آقای احمدی‌نژاد 80 همه دارن مخملی میشن و فخملی میشن و دیگه تا ما خونده در رگ داریم. رهبرمون رو دوست داریم، آقای خامنه‌ای احمدی‌نژاد هم بهترین رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران بوده. لاری‌زاده از بندرعباس.
شایسته است آنان که در راه آزادی و احقاق حق در ایران شهید و کشته میشوند نامشان را در کشورهای آزاد بر روی مؤسسات و خیابانها بگذارند تا همیشه در یاد تاریخ زنده باشند.
ما پیرو خط رهبری هستیم تا آخر عمرمون، تا آخرین قطره خونی هم که داریم خوش میستیم.
یه پیام داشتم به آقای احمدی‌نژاد. آقای احمدی‌نژاد گفته بودن که در روزی 22 بهمن مردم ما نظام سرمایه‌داری را تشییع جنازه خواهند کرد. من میگم آقای احمدی‌نژاد، مردم با حضور سبز خود در 22 بهمن نظام دیکتاتور و سرکوبیت را انشاءالله به خاک خواهند سپرد.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13.
سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات متهمان اغتشاشات روز عاشورا در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد. به گزارش خبرگزاری‌ها قرار بود در این دادگاه به پرونده 16 متهم زن و سایرین رسیدگی شود. دو نفر از متهمان به محاربه، 3 نفر به محاربه و افساد فی‌الارض و 11 نفر از متهمان به اقدام علیه امنیت ملی متهم شدند. به گفته دادسرای عمومی و انقلاب تهران، کیفرخواست این 16 متهم با استناد به گزارش مامورین، اقرارهای صریح متهمان و تحقیقات تکمیلی درباره متهمان یاد شده و سوابق آنان است. بهروز کارونی در همین باره گزارش می‌دهد.
در کیفرخواست‌های دادستان عمومی و انقلاب تهران، شرکت کنندگان در تظاهرات روز عاشورا به عنوان جریان‌های سکولار، گروهک‌های ضد انقلاب، سلطنت طلب‌ها، منافقین، فرقه زاله بهائیت و عده‌ای فریب خورده توصیف شدند. نماینده مدعی العموم هدف شرکت کنندگان در تظاهرات روز عاشورا را حمایت از ساختار شکنی، القای ناتوانی نظام، افزایش مخالفت‌ها، القای سقوط نظام پس از عاشورا، تشدید اقدامات ساختار شکنانه علیه نظام اسلامی و تحریک مردم به حضور در آشوب‌ها و اغتشاشات عنوان کرد. نماینده مدعی العموم در بخش دیگری از کیفرخواست‌ها با اشاره به آنچه اعتراف عوامل گروهک‌های ضد انقلابی و منافقین دستگیر شده خواند گفت که آنان در مقر سازمان مجاهدین خلق در عراق و سایر کشورهای اروپایی آموزش ترور، آشوب و جاسوسی دیدند. مصاحبه با رادیوها و رسانه‌های بیگانه، فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق عضویت در گروه‌های وابسته به بهائیان، محاربه و افساد فی‌الارض و ارتباط و همکاری مؤثر با سازمان مجاهدین خلق، تمرد نسبت به ماموران دولتی و تحریق عمدی اموال از دیگر اتهام‌های وارد شده علیه متهمان بوده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در ادامه جلسه محاکمه متهمان حوادث عاشورا، متهمی به عنوان سین گاف در دفاعی خود به شرکت در تظاهرات اعتراضی به نتایج انتخابات، دادن شعار علیه دولت و بوق زدن اعتراف کرد. وی همچنین گفت که اقدام به ارسال ایمیل و اسمس می کرد و اخبار سایت های مثل بالاترین را می خواند و روی پشت بام الله اکبر می گفت. در ادامه جلسه دادگاه، اسماعیل رجبی، وکیل مدافع این متهم، اتهامات اجتماع و تبانی علیه امنیت و براندازی را رد کرد و گفت موکلش در 5 بازجویی گذشته و در همه تحقیقات گفته است که به خاطر حمایت از یک کاندیدا و برای اینکه این کاندیدا رأی نیاورده عصبانی شده و دست به چنین اقدامی زده است تا انتخابات باطل شود. وی با اشاره به اینکه موکلش هنوز فرق معترض و برانداز را نمی‌داند و تابع احساساتش شده که خدا برانداز عنوان کرده است گفت باید به اینکه موکلش به یک کاندیدا و سرنوشت نظام علاقمند بوده افتخار کرد. این بخش از صحبت‌های وکیل با تذکر قاضی روبرو شد که گفت به صحبت‌هایش در چارچوب کیفرخواست ادامه دهد. در همین حال خبرگزاری‌ها اعلام کردند که دادستانی تهران پرونده اتهامی 21 نفر دیگر از بازداشت شدگان روز عاشورا را که تحقیقاتشان به پایان رسیده است با صدور کیفرخواست‌های جداگانه به دادگاه انقلاب تهران ارسال کرد. اتهامات متهمان این پرونده‌ها در 5 مورد محاربه و افساد فی‌الارض و در سایر موارد اجتماع و تبانی علیه امنیت، تبلیغ علیه نظام و قصد برهم زدن امنیت کشور از طریق تحریک افراد به شورش و آشوب است. دادگاه‌های بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری در شرایطی در ماه‌های اخیر برگزار شدند که فعالان و سازمان‌های حقوق بشری بارها این دادگاه‌ها را غیرقانونی دانستند. این فعالان و سازمان‌های مدافع حقوق بشر وضعیت بازداشت شدگان در زندان و عدم دسترسیشان به وکیل مدافع، اعترافگیری‌ها از آنان و احکام صادر شده را منطبق با قوانین ایران و نیز معیارهای بین‌المللی ندانستند. آنها همچنین خواستار لغو احکام صادر شده و آزادی تمامی بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری شدند.
بهروز کارونی گزارش می‌داد. از وضعیت و شرایط بسیاری از زندانیان که در نارامی‌ها و اعتراضات مردمی اخیر دستگیر شدند خبری در دست نیست، تا حد زیادی به این دلیل که برخی از آنها ممنوع الوکیل و بعضی دیگر ممنوع الملاقاتند. در مورد آخرین اطلاعات موجود از وضعیت و شرایط این زندانیان بیشتر بشنویم در گزارش همکارم آزادی اسدی.
تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران، فعالان حقوق بشر، فعالان زنان، فعالان سیاسی و شهروندان مختلف در شهرهای ایران این روزها در زندان به سر می‌برند. اتهام‌های بسیاری از آنها برای ماندن در زندان‌ها هنوز مشخص نشده، ولی نارامی‌های اخیر بعد از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه شروع این بازداشت‌ها بوده است. سعید جلالی‌فر، ضیا نبوی، کوهیار گودرزی، شیوا نظرآهاری، پیمان عارف و مجید دوری مدت هاست بازداشت شدند و مانند بسیاری از بازداشت شدگان در حال حاضر حق داشتن وکیل ندارند. محمد علی دادخواه، حقوقدان، در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
دادگاه بدون حضور وکیل رسمیت و اعتبار نداره، چون موکل یعنی کسی که فاقد اطلاعات لازم در خصوص چگونگی تدوین قوانین و دفاع از خودشه، اون قدرت و تسلط و اقتدار رو که از خودش دفاع بکنه نداره. این بسیار ناعادلانه است که یک طرف کسی باشه که همه موازین رو میدونه و طرف دیگر کسی که فاقد این سلاح و سپر و توانایی و قدرته.
اما تعدادی از این بازداشت شدگان حتی اجازه ملاقات با اعضای خانواده خود را هم ندارند. هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، در مورد دلایل احتمالی این ممنوعیت توضیح می‌دهد.
درون زندان اوین ازدحام بسیار زیادی وجود داره و از کنترل و تگیری سیستماتیک برای زندانیان و رسیدگی به حقوقشون هیچ گونه توانایی نیست درون این زندان. و دوم این که بازجوها به نظر میرسه که میخوان از این ممنوع ملاقات ها برای تشدید فشار روی زندانیان استفاده کنند. بنابر تجربه‌ای که ما داریم از نحوه بازجویی ها، افراد در حال حاضر بهشون گفته میشه به احتمال زیاد که اونها تا وقتی که اعتراف نکنند هیچ وقت آزاد نخواهند شد، هیچ کس در خارج از زندان اهمیتی بهشون نمیده، حتی احتمالاً بهشون میگویند که هیچ کس خبری نداره که شما اینجا هستید.
به گزارش گزارشگران و فعالان حقوق بشر، مهدی گلرو، عضو شورای دفاع از حق تحصیل که در اوین به سر می‌برد، در دیدار با خانواده‌اش در مورد اوج بیماری آنفولانزا و عفونت در سلول‌های مختلف اوین گفته است که به خاطر نبود دارو و بی‌توجهی مسئولان زندان، بیماری‌ها روز به روز وخیم‌تر می‌شوند. نسرین ستوده، وکیل چند تن از این بازداشت شدگان، درباره رعایت نکردن حقوق اولیه زندانیان در این بازداشت‌ها می‌گوید:
خیلی طبیعیه که در بازداشت فلعی انسان‌ها کلیه اصول حقوق بشری اونها، حقوق شهروندی اونها، کلیه حقوق قانونی اونها نادیده گرفته بشه.
بیخبری از حال بسیاری از این زندانیان باعث شده که جمعی از روزنامه‌نگاران در ایران با ارسال نامه‌ای سرگشاده به مسئولان نظام خواستار آزادی همکاران در بندشان شوند. گفته می‌شود دست کم 40 تن از روزنامه‌نگاران کشور در زندان به سر می‌برند. بهمن احمدی عمویی، مصطفی ایزدی، مسعود باستانی، عمادالدین باقی و محمد صادق جوادی حصار فقط تعدادی از این زندانیان هستند که همکاران آنها در موردشان ابراز نگرانی کردند.
آخرین اطلاعات موجود از وضعیت و شرایط زندانیان اعتراضات اخیر در گزارش آزادی اسدی می‌شنیدید.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و ما چند دقیقه هم که شده از حال و هوای سیاست خارج بشیم و سری بزنیم به دنیای هنر، به ویژه دنیای هنر هفتم سینما. فستیوال فیلم‌های مستقل ساندنس از 21 ژانویه اول بهمن ماه در ایالت یوتای آمریکا آغاز شده و فردا 31 ژانویه 11 بهمن ماه به پایان می‌رسد. در این دوره از فستیوال سه فیلمساز زن ایرانی با یک فیلم بلند داستانی، یک فیلم مستند و یک انیمیشن کوتاه حضور داشتند. مانیا منصور و جزئیات بیشتر.
نه، این بار خبری از فرش قرمز، ستارگان هالیوود با لباس‌های شب آنچنانی و زرق و برق‌ها و تجملات معمول فستیوال‌های دنیا نیست. اینجا خبری از فیلم‌های بزرگ و پرهزینه با هنرپیشگان چند میلیون دلاری نیست. اینجا فستیوال ساندنس در پارک سیتی ایالت یوتا در آمریکاست. جایی که مهمانان و مخاطبان می‌توانند تنها با یک شلوار جین، یک کاپشن، یک جفت چکمه و یک کلاه بافتنی به دیدن فیلم‌ها بروند، از کنسرت‌های موسیقی لذت ببرند و یا به ورزش اسکی بپردازند. در این دوره از فستیوال فیلم‌های مستقل ساندنس که به هدف حمایت فیلم‌های کوچک و کم هزینه در سال 1991 به وسیله رابرت ردفورد، بازیگر قدیمی و محبوب هالیوود پایه‌گذاری شده، سه فیلمساز زن ایرانی با فیلم‌هایشان حضور دارند. شیرین نشاط با فیلم مردان بدون زنان در بخش ویژه جشنواره، فیلم مستند تکنیک پا در ایران ساخته فاطمه عبداللهیان از کشور آلمان در بخش مسابقه فیلم‌های مستند بین‌الملل و انیمیشن من بی پایان ساخته لیلا خرمیان از کشور آمریکا در بخش انیمیشن‌های کوتاه. فیلم زنان بدون مردان از روی رمانی به همین نام نوشته شاهنوش پارسیپور، نویسنده مطرح ایرانی مقیم سانفرانسیسکو ساخته شده و سازنده آن شیرین نشاط پیش از این به خاطر عکس‌ها و ویدیو آرت‌هایش در سطح بین‌المللی بسیار مطرح است. فیلم زنان بدون مردان فیلمی اپیزودیک است که به زندگی 4 زن ایرانی در شرایط مختلف و در 50 سال گذشته می‌پردازد و بیشتر بر فرم و تصویر تکیه دارد تا قصه و روایت.
به من میگفت اگه خودتو رها کنی شاید راهتو پیدا کنی، اما حالا حس میکنم گم شدم.
فیلم تکنیک پا در ایران مستندی در مورد سارا خوش‌جمال، تکواندوکار زن ایرانی است که برای اولین بار توان سهمیه‌ای برای زنان ایران در مسابقات بین‌المللی تکواندو و همینطور مسابقات المپیک به دست آورد. این فیلم 82 دقیقه‌ای ساخته فاطمه عبداللهیان فیلمساز مقیم آلمان است و در طول فیلم دوربین همراه سارا زندگی و فعالیت‌های ورزشی و مشکلاتی که بر سر راه اوست را نمایش می‌دهد و مخاطب را به این ورزشکار بسیار جوان ایرانی نزدیک می کند.
من دارم میان تحقیش رو باید پانوش دوشن.
فیلمساز زن ایرانی دیگری که با انیمیشن متفاوت خود به نام من بی پایان در فستیوال ساندنس حضور دارد، لیلا خرمیان از کشور آمریکاست. او در این انیمیشن 7 دقیقه‌ای زندگی، عشق، بازی و مرگ یک زوج را نشان می دهد که با پوست پرتقال درست شدند. این دو شخصیت در طول انیمیشن عشق بازی می کنند تا زمانی که پوست پرتقال خشک می شود و هر دو به ناچار می میرند. فستیوال فیلم ساندنس که از 21 ژانویه اول بهمن ماه آغاز شده به معرفی فیلمسازان جوان اما خلاق شهرت دارد. بسیاری از فیلمسازان مطرح جهان اولین بار در فستیوال ساندنس معرفی شدند. فیلمسازانی چون کوئنتین تارانتینو، استیون سودربرگ، جیم جارموش و کوین اسمیت. جشنواره فیلم‌های مستقل ساندنس فردا یکشنبه 31 ژانویه 11 بهمن ماه به پایان می‌رسد.
مانیا منصور بود و گزارشی درباره فستیوال فیلم ساندنس که فردا در یوتای آمریکا به پایان میرسه. 30 دقیقه از مجله شامگاهی رو پشت سر گذاشتیم. با من مرتضی قاسم‌فر در این برنامه همراه بودید. 30 دقیقه دیگه از این مجله باقی مونده که رأس ساعت، یعنی 30 ثانیه دیگه، همکارم میرعلی حسینی شما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار خواهد داد. و پس از اون به سراغ برنامه هفتگی دیدگاه ها خواهیم رفت که به بررسی آخرین وقایع در مسائل سیاسی ایران و به ویژه التهاباتی که 22 بهمن ماه پیشاپیش در میان حاکمان تهران برانگیخته خواهد پرداخت. تا ثانیه‌ای دیگر.
به رادیو فردا گوش میکنید.
19:30 به وقت تهران است. شنونده مجله شامگاهی هستید. میرعلی حسینی در کنار من در استودیوی خبر نشسته تا شما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده. آقای حسینی
با سلام. مهدی کروبی و میرحسین موسوی امروز از اعدام عجولانه 2 به اتهام محارب و اغتشاشگر در روز پنجشنبه ابراز تأسف کردند. این دو پس از دیدار در منزل آقای کروبی گفتند به نظر می رسد 2 که اعدام شدند ماها پیش از برگزاری انتخابات بازداشت شده بودند و برای ایجاد ترس و وحشت در مردم و جلوگیری از حضور آنها در راهپیمایی 22 بهمن اعدام شدند. میرحسین موسوی و مهدی کروبی بار دیگر بازداشت‌های گسترده فعالان سیاسی، مطبوعاتی و دانشگاهی را غیرقانونی دانسته و گفتند روند اعترافگیری از این زندانیان مغایر با مبانی اسلام و قانون اساسی جمهوری اسلامی است. آقایان کروبی و موسوی در مورد خطبه‌های روز جمعه احمد جنتی نیز گفتند جای بسی تأسف است که تریبون نماز جمعه به جایگاهی برای تشویق به خشونتگرایی و ترغیب مسئولان برای اعدام شهروندان تبدیل شده است. موسوی و کروبی تأکید کردند تنها راه خروج از بحران آزادی زندانیان سیاسی و رفع توقیف مطبوعات و احزاب و برگزاری انتخابات آزاد است. آنها همچنین از مردم دعوت کردند تا در راهپیمایی 22 بهمن به طور گسترده شرکت کنند. این در حالی است که اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز امروز از مردم خواست تا در راهپیمایی 22 بهمن شرکت جویند و به گفته او آن را به مانور وحدت ملی برای حفظ نظام و حمایت از جمهوری اسلامی علارغم برخی اختلاف سلیقه ها تبدیل کنند. او گفت دلسوزان و عاشقان نظام باید تلاش کنند آن روز با آرامش برگزار شود چون خشونت و تعارض در جهت خواست دشمنان است. محاکمه 16 نفر که به گفته مسئولان قضایی جمهوری اسلامی در روز عاشورا بازداشت شدند امروز در تهران برگزار شد. ریاست این محاکمات با قاضی ابوالفضل صلواتی بود. به گزارش خبرگزاری های ایران 5 از بازداشت شدگان اتهام محاربه و مفسد فعل ارز به 5 از بازداشت شدگان اتهام محاربه و مفسد فعل ارز وارد شده و سایرین به اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام و قصد برهم زدن امنیت کشور از طریق تحریک افراد به شورش و آشوب و عضویت در آنچه گروهک‌های سکولار، سلطنت طلب، منافقین، بهائیت و سایت‌های فیسبوک خوانده شده متهم شدند. دادستانی تهران اعلام کرده است که پرونده 37 نفر از متهمان روز عاشورا با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب تهران ارسال شده که محاکمه 16 نفر از آنها امروز آغاز شد. جبهه مشارکت ایران اسلامی در نامه سرگشاده‌ای به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی به عملکرد این قوه در مورد اعدام آرش رحمانی پور و محمد رضا علی زمانی اعتراض کرد. جبهه مشارکت در این نامه ضمن محکوم کردن صدور حکم اعدام برای افراد به طور کلی به هر دلیلی افسوده، این جبهه بدون اینکه ذره‌ای قرابت فکری یا عملی با این افراد داشته باشد اعدام عجولانه آنها را سوال برانگیز و پر از ابهام می‌داند و نگران آن است که قوه قضاییه تحت تأثیر تریبون‌هایی که هر روز و شب فرمان خونریزی و اعدام بیشتر صادر می‌کنند قرار گیرد. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعدام محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانی پور را به عنوان محارب و اغتشاشگر در تهران شدیداً محکوم کرد. کاترین اشتون همچنین گفت این اتحادیه در مورد صدور حکم اعدام برای افراد در محاکمه‌های جمعی دیگر به شدت نگران است.
با سپاس از میرعلی حسینی. همینطور که اعلام کردم در دقایق پیش رو شنونده برنامه هفتگی دیدگاه خواهید بود.
دیدگاه ها،
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم میزبان شما در برنامه دیدگاه ها در این هفته. در آستانه 22 بهمن سالگرد انقلاب سال 57 هر دو طرف هم حکومت و هم مخالفین با نتیجه انتخابات ریاست جمهوری برای قدرت نمایی تدارک می‌بینند. نیروهای حکومتی همچنان بر تهدید مخالفین و هشدار به آنان در صورت شرکت در گرد همایی‌ها ادامه می‌دهند. در مقابل مخالفین و اعتراض کنندگان گرم بسیج نیرو برای شرکت در تجمعات هستند. همزمان اما بیانیه‌های گوناگونی از سوی گروه‌های معترض منتشر شده که به بحث‌های جاری دامن زده است. اعلام نظر مهدی کروبی که چون ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد از سوی رهبر جمهوری اسلامی تنفیذ شده است مورد تأیید اوست، موجی از نگرانی‌ها و پرسش‌ها را برانگیخت. آقای کروبی خود روز پنجشنبه در مصاحبه‌ای با سهام نیوز گفت بر اشکالات خود نسبت به انتخابات و نتایج آن که به گفته او محصول تقلب و مهندسی آرا بوده است تأکید داشت و دارد. با این وجود آقای احمدی نژاد رئیس دولت است و باید پاسخگو عمل کرده خود باشد. آقای کروبی ادامه داد که این نکته جدیدی نیست و به هیچ وجه به معنای عقب نشینی از مواضع گذشته نمی باشد. زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی هم در مصاحبه‌ای تأکید کرد که نه دولت احمدی نژاد را به رسمیت می‌شناسد و نه پشت پرده سازش می‌کند. از سوی دیگر محمد یزدی با حمله به شخص اکبر هاشمی رفسنجانی گفت سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی با آن نوع بیان به جای اینکه احترام به رهبری باشد نوعی توهین و جسارت به آیت الله خامنه‌ای بود. در واکنش به حمله‌های آقای یزدی، آقای رفسنجانی گفته‌های اخیر آقای یزدی را توطئه‌آمیز خواند و تهدید کرد درباره مسائل آقای یزدی در زمان آیت الله خمینی و در جلسه انتخاب رهبری در قوه قضاییه به صورت کتبی مطالبی را گوشزد خواهد کرد. تهدید آقای هاشمی رفسنجانی ظاهرا بسیار کارگر افتاد، به طوری که احمد خاتمی روحانی تندرو اعلام کرد که در پی تماسش با اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد یزدی طرفین پذیرفتند که مشاجرات را پایان دهند. برنامه دیدگاه ها در این هفته را اختصاص داده ایم به بررسی آخرین رویدادهای سیاسی در اردوگاه حکومت و جنبش سبز و تصورهای ممکن از 22 بهمن ماه و پیامدهای آن. در گفتگو با حسن شریعت مداری تحلیلگر سیاسی در آلمان، رضا الفت روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی و رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی در بریتانیا. با قرار دادن تمام این داده ها در کنار هم از یک سو ادامه موج دستگیری ها و محکومیت ها و حتی اعدام دو نفر از معترضین از سوی دیگر و شایعاتی که درباره مذاکرات جناح‌های متخاصم بر سر زبان هاست، وضعیت سیاسی جامعه چگونه قابل ارزیابی است؟ آقای شریعت مداری،
نکته ای که آقای کروبی بهش اشاره کرده نکته جدیدی نیست به نظر من. ایشان میگوید که احمدی نژاد رئیس دولت کودتا است و با تقلب انتخاباتی به سر کار آمده، ولی یک واقعیت موجود است و باید جوابگوی اعمالی که متصدی اون است باشه. به نظر من این موضوع غلطی نیست و واقعیت موجود خیلی از واقعیت مطلوب است. میتوان انتخابات را به رسمیت نشناخت، به تقلب قائل بود، ولی آقای احمدی نژاد را هم جوابگوی اعمال خود دانست. این همان نکته است که آقای موسوی هم در بیانیه شماره 17 در بند اول به اون اشاره کرده و از مجلس خواسته است که دولت آقای احمدی نژاد را استیضاح بکنه. از طرف دیگه آقای رفسنجانی هم به یک نکته بسیار کاری اشاره کرده و این است که بقیه خیلی زود این نکته رو گرفتند و کوتاه آمدند و اون این بوده است که گفته اسرار انتخاب آقای خامنه‌ای را در زمان تصدی آقای یزدی و قوه قضاییه و خود ایشان بر مجلس خبرگان افشا خواهد کرد و این رو چنان با رمز و کنایه گفته که فقط اونها فهمیدن و بنابراین آمدند و پیشنهاد میدن که این مخاصمه لفظی باید مقداری فروکش بکنه. اوضاع در سطح رهبران مملکت یک حالت پات و عدم تعادلی رو داره که هیچ کدام از طرفین قدرت غلبه بر طرف دیگر رو نداره، ولی این دعوای در رهبری به هیچ عنوان با اون که در جامعه میگذره متناسب نیست. جامعه زمان زیادی است که از همه این دعواها گذر کرده، تعداد زیادی از جوانان امروز این نظام رو قبول ندارن و اگر در خواسته هاشون مقداری امساک و مماشات میکنن به خاطر ترس از آینده و ترس از خشونت هست. هم آینده رو روشن نمیبینن و هم خشونتی که رو در روی اونها قرار دارد به قدری عریان است که سعی میکنند این هزینه رو کمتر کنند. وگرنه هیچ اعتقادی به بقای این نظام سیاسی در چارچوب جمهوری اسلامی در بین مردم و در بین اکثریت مردم حداقل دیگه دیده نمیشه.
آقای الفت، برداشت شما چیه؟ با توجه به تمام این داده ها چی خواهد شد با توجه به در پیش بودن مراسم 22 بهمن؟ در بطن جامعه چی در حال جوشش هست؟
من فکر میکنم غیر از مسائل بنیادی که وجود داره الان در کشور، دم دستی ترین مسئله برای حاکمیت مسئله کنترل و مدیریت اعتراضاتیه که ممکنه در دهه موسوم به دهه فجر و دهه انقلاب رخ بده. به همین دلیل طراحی که برای این مقطع به نظر میاد صورت پذیرفته این هست که از یک طرف با اعدامهایی که انجام شده در روزهای گذشته و اعلام این که 9 نفر دیگه به یک گروه سلطنت طلب محارب وابسته هستن و ممکنه حکم اعدام بگیرن و یا معاون وزیر اطلاعات هم گفتن 20 نفر دیگه هم با فرض پیوستگی به گروه به نظر اونها منافقین، اینها هم محارب هستن چون این گروه مسلح داره میجنگه با ایران. از یک طرف این نوع اعدام ها و تهدید به محارب اعلام کردن بازداشت شده ها تلاش برای ایجاد رعب و وحشت و جلوگیری از ادامه اعتراضات جنبش سبز هست. از طرف دیگه به نظر میاد تلاش هایی که توسط جریان های محافظه‌کار صورت میگیره برای کنترل و مدیریت اختلافات آیت الله یزدی و آیت الله هاشمی رفسنجانی تلاش هست که همزمان با ایجاد رعب و وحشت در بین جنبش سبز، از اون طرف مانع از این بشن که هاشمی رفسنجانی مانند ماهای گذشته به سمت رهبران معترضی مثل خاتمی، موسوی و کروبی گرایش پیدا کنه. من فکر می‌کنم در دو نقطه میشه جمع کرد. یکی تلاش برای ایجاد رعب و وحشت از طریق اعدام و تهدید به اعدام و دوم تلاش برای مدیریت مقطعی اختلافات یزدی و هاشمی رفسنجانی. این فعلا دم دستی ترین مسئله حاکمیت است.
آقای تقی‌زاده، تحلیل شما چی است؟ یعنی این داده هایی که مطرح میشه، حکومت موفق میشه با ایجاد رعب و وحشت از یک طرف و کوشش برای سازش در درون خودش 22 بهمن رو مهار کنه؟
یکی از آفتهای بزرگ رژیم‌های اقتدارگرا بیش از حد گسترده شدن هستند و نداشتن بضاعت برای پاسخ گفتن به نیازهایی که ایجاد کردن یا مسئولیت‌هایی که برای خودشون قرار دادن. رژیم فعلی همونطور که آقای شهید مداری هم اشاره کردند بیش از حد متعارف با مشکلات داخلی و خارجی روبروست. بیشتر از بضاعتی که برای جمع کردن اوضاع در اختیار اون هست، می‌بینیم با یک نگاه کوتاه به روابط خارجی تمام کشورهای عمده دنیا با ایران به جز استثناء تا حدود چین درگیری جدی دارند. ایران در مزان تهدید خارجی هست و با یک نگاه داخلی نظام حکومتی ایران از داخل با اختلافات جدی روبروست، با مسائل اقتصادی عمده روبروست و بزرگترین چالشی که در دستش هست ایستادن مردم در مقابل اونه. تقریبا هیچ رژیمی رو در مجموعه دولت‌های امروز دنیا نمیشه پیدا کرد که با اندازه‌ها و ابعاد مخالفت‌هایی که رژیم جمهوری اسلامی با اون روبرو هست از داخل و خارج درگیر باشه. همونطور که اشاره شد اونها به هر حال یک چالش فوری پیش رو هم دارن و اون 22 بهمن هست. البته به نظر میرسه رژیمی که برای کنترل اقتصادی، برای پیشبرد برنامه‌های عمرانی، برای مدیریت کردن روابط خارجی تا به حال متوالیان با شکست روبرو بوده، در مورد مسائل دیگه هم خیلی با فکر کار نمی‌کنه، بنابراین درایت و بضاعت چندانی نداره و محکوم به این خواهد شد که روزی به زانو بنشینه. حالا زمان به زانو افتادن این رژیم کی خواهد بود، اون بستگی به تحولات داخلی و خارجی و اثرگذاری اونها داره. ولی مسئله این است که دولت از اداره امور عاجز مونده و عکس العمل‌هایی است که به تنها عامل موجود اون میتونه متوسلش بکنه، یعنی زور. و همونطور که اشاره شد تهدید و ارعاب و توسل به گلوله آخرین اهرم‌های مونده در اختیار این نظام و دولت هست، ضمن اینکه اختلافات داخلی به هر حال از درون داره این رژیم رو میخوره. بنابراین بایستی منتظر بمونیم که در روزهای آینده، هفته‌های آینده ببینیم تصمیماتی که دولت تصور میکنه به عنوان راه حل انتخاب کرده تا چه حد میتونه در جهت طولانی تر کردن عمر این بساط و این رژیم موفق باشه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای شریعت مداری، آیا می شود یک تصویری داشت از حاکمیت در مرحله فعلی، یعنی کی در واقع حرف آخر رو میزنه؟ چون موزگیری های نهادهای مختلف گاهی هم متضاد هستند. تصویری قابل عرضه هست از ساختار فعلی قدرت و اون کانون قدرت که همه چی رو یا ظاهرا همه چی رو تحت کنترل داره؟
ببینید، به نظر من دیگر حرف آخری در این نظام وجود نداره تا کسی بزنه. به عبارت دیگه آقای خامنه‌ای دیگر فصل الخطاب گروه های حاکم نیست و سپاه هم از لحاظ تصرف قدرت به حد اشباع خودش رسیده، به این معنا که آگاهی جمعی به وجود آمده که پیشرفت سپاه و تصرف مواضع قدرت از طرف سپاه بر علیه منافع ملی است و همه در مقابل اون ایستادگی میکنن و حتی بر علیه منافع خود گروه های حکومتگر و ولی فقیه هم هست. در نتیجه اون چی که در داخل حاکمیت میگذرد یک حالت از هم گسیختگی است که میخواهند امروز رو به فردا بگذرونند و نمیدانند در آینده چی پیش میاد. بنابراین کنترلی بر اوضاع جز اعمال خشونت عریان ندارد و اعمال خشونت عریان مانند این اعدام ها هر چند رو به محدودی در جامعه ایجاد میکنه، اما دو خاصیت مهم داره. یکی اینکه رعب را هم به حد اشباع میرسونه و به تدریج ترس مردم از اعدام ها هم فرو خواهد ریخت و از اون طرف دیگه با توسل به اعدام و خشونت به ناحق امکان ریزش نیرو در داخل خود حکومت هر روز بیشتر میشه. بنابراین این هم روشی نیست که حتی در 22 بهمن از آن بتوان بدون محدودیت و به طور دلبخواه استفاده کرد و بنابراین من حدس میزنم که علی‌رغم همه این تمهیدات 22 بهمن روز آسانی برای این حکومت نخواهد.
آقای الفت، تصور جامعه از ساختار قدرت و گروه‌هایی که در واقع الان نقش تعیین کننده در این مقابله با جنبش سبز رو دارن چی است؟ یعنی مردم چه فکر میکنن و چه برداشتی دارن از این، در این حالی که به ظاهر یک نوع هرج مرج در درون نظام به چشم میخوره ولی در سرکوب خیلی با برنامه و با حساب عمل هنوز میکنه؟
من فکر میکنم تلقی‌های مختلفی از حاکمیت جریان سرکوب وجود داره که هر کدوم از این تلقی‌ها تا حدودی درست هست، ولی اینی که حاکمیت نهایی کجا هست باید یک تحلیل جدیدی به نظرم ارائه بدیم. یک تحلیل وجود داره که کشور در اختیار آقای مصباح هست و ایشون و همفکرانش دارن کشور اداره میکنن. یک تحلیل این هست که آقای احمدی نژاد و تیمش دارن امور رو اداره میکنن. یک تحلیل این هست که امثال آقای مجتبی خامنه‌ای دارن امور رو اداره میکنن. من فکر میکنم اینها خرده حاکمیت های موجود در جریان حاکمیت هستن و به نظر من حاکمیت شخص آیت الله خامنه‌ای بر حاکمیت و نه الزاماً بر کشور، حاکمیت ایشون بر مجموعه حاکمیت و جریان سرکوب یک حاکمیت توأم با اقتداری هست و آقای مصباح مجتبی خامنه‌ای و آقای احمدی نژاد نمیتونن تعرضی بکنن به این حاکمیت ایشون. یک تلقی دیگه در کشور وجود داره که کشور در اختیار نیروهای اطلاعاتی و امنیتی هست. من اعتقادم اینه با وجودی که نسبت به بقیه گروهایی که و نهادهایی که در درون حاکمیت هستن دایره قدرت مانو و سطح بازی نظامی ها و امنیتی ها نسبت به گذشته بیشتر شده و نسبت به بقیه گروه ها هم بیشتر دایره قدرت و مانور دارن، ولی نسبت به آیت الله خامنه ای چنین نیست. نیروهای نظامی و امنیتی در همین مقطعی که ما با هم صحبت میکنیم کاملا در اختیار آیت الله خامنه ای هستند و اقتدار ایشون بر جریان حاکمیت اقتدار کاملی هست. این به این معنا نیست که ایشون اقتدار کاملی بر کشور دارن، چون همونطوری که دوستان گفتن مهمترین آسیبی که در تحولات چند ماه اخیر به جایگاه ایشون وارد شده، ایشون جایگاه فصل الخطابی رو از دست دادن و دیگه حرفای ایشون برای بقیه مانند حرفای آیت الله خمینی نیست که یک جریانی رو اگر ایشون صحبت میکردن ادامه اون متوقف میشد. ولی ما دیدیم در نماز جمعه و جاهای مختلف که ایشون هشدار دادن که باید اعتراضات متوقف شه، عملا چنین اتفاقی نیفتاده. موقعی هم به نخبگان از جمله آقای هاشمی، آقای خاتمی، موسی و کروبی هشدار دادن، نه اونها کارهاشون رو متوقف کردن و اعتراضاتشون رو، نه مردم. ولی این به این معنا نیست که ایشون بر جریان حاکمیت اقتدار نداره. خورده حاکمیت های درون حاکمیت رو ایشون اجازه میده در محدوده های خودشون بازی بکنن، ولی اقتدار کامل ایشون بر نیروهای نظامی و امنیتی، بر فرزند خودشون، بر دولت احمدی نژاد و بر جریان فکری آقای مصباح دارن.
آقای تقی‌زاده، چه تحلیلی شما دارین از ساختار فعلی قدرت و به قول آقای الفت خرد حاکمیت ها و خرد قدرت ها؟
مجموعی که صحبت از اون شد هر کدوم در ادامه وضع موجود سهمی دارن و نقشی دارن. اون چی که مهم هست این است که مجموعه این بساط، مجموعه این حاکمیت و اون چی که به عنوان نظام سیاسی فعلی ایران از اون یاد میشه در حال فروپاشی است و در حال از دست دادن قدرت. کفه قدرت به زیان این حاکمیت و به نفع مردم در حال تغییره. این تغییرات البته اونطور نیست که یک شبه روی بده و کاملا محسوس باشه، ولی همین که دولت و نظام سیاسی مشروعیت خودش از دست میده و بعد به علت تشدید اختلافات داخلی کنترل امور را از دست میده و به جای داشتن برنامه و فکر و رهنمود دادن و اجرا کردن عکس العمل نشون میده به رویدادها، نشون میده که کنترل اوضاع از دست خارج شده. و این تنها در ارتباط با 22 بهمن و جریان جنبش سبز و نارضایی های داخلی نیست، در تمام زمینه ها شما میبینید که دولت فعلی و نظام سیاسی فعلی به صورت عکس العملی از خودش واکنش نشون میده و این واکنش نشون دادن خارج از برنامه است و نمیتونه وضعیت موجود رو به نحوی تغییر بده که دولت به کنترل برگرده. بنابراین در هر شرایط خاصی یک اتفاق جانبی در داخل یا خارج میتونه مسیر بحرانی تر کردن وضعیت رو تغییر بده و تشدید بکنه. بایستی بیشتر به انتظار تحولاتی باشیم که دولت در کنترل اون نقشی نداره، یعنی عاجز از مدیریت کردن مسائل داخلی و خارجی مملکت هست و منتظر میمونه ببینه که وقایع آینده به چه مسیر اونها رو خواهد کشون. و در این شرایطی که هر کسی به عنوان عوامل خرد حاکمیت چون وضعیت رو بحرانی میبینن در شرایط خاص به خودشون اجازه میدن راهی رو که خودشون فکر میکنن درسته در پیش بگیرن، گاهی در جهت توجیه یا تأمین منافع شخصی یا گروهیشون و یا در جهت دیگه فکر کنن که این عمل یا رفتن به این راه میتونه موثرتر باشه از راهی که مثلا مدیریت مرکزی جامعه اتخاذ کرده. اون چیزی که مهم هست این است که مدیریت در داخل حاکمیت از بین رفته، تمرکز در داخل حاکمیت از بین رفته و اون چیزی که حاکم هست تضاد درونی حاکمیت هست و روبرو بودن این حاکمیت متضاد با خواسته هایی در داخل و خارج تداوم این وضع تقریبا ناممکنه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
درباره حاکمیت صحبت کردیم، حالا برگردیم به جنبه دیگه قضیه و اون مسئله جنبشی که در مقابل حاکمیت قرار گرفته. وضعیت این جنبش رو در مقطع کنونی آقای شریعت مداری چگونه باید ارزیابی کرد؟
جنبش سبز به نظر من روز به روز در خواسته های خودش پابرجاتر و مصممتر هست، هرچند که ممکن است دامنه عملش اینجا و اونجا با سد خشونت و نیروهای نظامی مواجه بشه، ولی این جنبش به یک پیروزی بزرگ که دستیافته است این هست که این حکومت دیگه به هیچ وجه مقبولیت، اقتدار و کارآمدی لازم را که لازمه ادامه یک حکومت است نداره. این انتخابات مشروعیت و مقبولیت این نظام را از لحاظ تئوریک هم به زیر سوال برده، در صحنه عملی هم مواجه با مشکلات زیادی کرد. از لحاظ کارآمدی این نظام حتی در این که آقای خامنه‌ای در بین حکومتگران بتواند حرف آخر رو بزنه و من در این قسمت با آقای رفعت موافق نیستم، از دست داده، به این دلیل که ما دامنه حاکمیت رو روز به روز کوچکتر و تنگتر میکنیم وقتی میخواهیم بگوییم که ایشان حکم فرما هستند. بخشی از حاکمیت در زیر چتر اقتدار آقای خامنه‌ای باقی مونده فقط ملاحظات عملی و منافع این گروه ها هست که اونها رو به اطاعت از آقای خامنه‌ای ملزم کرده، وگرنه کودن‌ترین افراد در سپاه و نیروهای نظامی هم می‌دانند که یک حکومت اسلامی که در زندان به مردم تجاوز بکنه دیگه حکومت اسلامی نیست و ولی فقیه که شاهد چنین تجاوزی باشه و چنین افتضاحاتی هر روز از درون حکومتگران بیرون بیاد و ولی فقیه ناظر بدون عمل و گاهن تاییدگر این اوضاع باشه چیزی نیست که بتواند آدم معتقد به خودش جذب بکنه. و در چنین وضعی من فکر نمی کنم که جنبش سبز هر روز این دستاوردها را ببیند، با مشاهده این دستاوردها تشویق نشود و جنبش رو به صعودی نباشد.
آقای الفت، شما چگونه می بینید موقعیت جنبش سبز و به ویژه برداشت مردم از این جنبش چی است؟
ببینید با وجودی که اراده مدیریت جریان سرکوب، تداوم سرکوب از جمله در اولین فرصت که 22 بهمن هست هست و میخوان سرکوب رو ادامه بدن، ولی به دو دلیل مهم این عملا موفق نمیشه. یک دلیل این هست که سرکوب در دنیای امروز چیزی که بهش میگن مشت آهنین جواب نمیده. به دلیل وجود چیزی که ما بهش میگیم اینترنت، انقلاب اطلاعات، ارتباطات، چند رسانه‌ای، دهکده کوچیک جهانی، عملا دیگه دوران مشت آهنین و اداره مملکت از این طریق به سر اومده. یک اتفاق بسیار مهمتری که در ایران افتاده این هست. تا 22 خرداد 88 احزاب به یک نتیجه گیری در مورد حکومت رسیده بودن که این حکومت داره مسیر سرکوب رو میره، ولی دغدغه‌شون این بود که مردم این مسئله اصلیشون نبود و احزاب نمیتونن حرفشون رو مردم برسونن. ولی بعد از 22 خرداد این مردم هستن که دارن این مسئله اعتراض رو مدیریت میکنن و احزاب دنبال اینها در حال دویدن هستن. در واقع جنبش صف چون یک جنبش جنبش ها شده، یک اعتراض جمعی مردم ایران، اهم از مذهبی، غیر مذهبی، لایق، غیر لایق، دانشجو، زن و گروه های مختلف اجتماعی هست، حاکمیت دیگه در مقابل مردم قرار گرفته. اما چرا مجبور به تداوم سرکوب هست؟ چون از پایه های سگانه مانده حکومت و مثلث ماندگاری حکومت فقط قدرت سرکوب براش مونده. یه حکومت برای که بمونه سه تا پایه نیاز داره. یکی قدرت اقناع و رضایت مردم و نخبگان هست که همه حکومت‌های دنیا روی این حکومت های دموکراتیک برقرار شدن. در ایران رضایت مردم و نخبگان تا حدود زیادی لطمه دیده و از بین رفته. پایه دوم محیط خارجی مناسب هست، یعنی شما بتونید روابط سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی مناسب با منطقه پیرامونی و جهان برقرار کنید که حاکمیت موجود در ایران این رو هم تا حدود زیادی از دست داده. پس تنها پایه‌ای که از این سه تا براش مونده قدرت سرکوبه و جالب این هست که این قدرت سرکوب هم که خودش دو بخش هست، بخش عمدش لطمه دیده. اون بخشی که سرکوب یقینی و ایمانی هست و نیروی سرکوب با ایمان و یقین سرکوب میکنه، این بخش به شدت تضعیف شده، چون نیروهایی که سرکوب میکنن خودشون خانواده دارن، زن و بچه دارن، مجلس عروسی میرن، مجلس اعضا میرن و به شدت دچار مسئله شدن. فقط بخشی از قدرت سرکوب باقی مونده و به همین دلیل این بخش پررنگتر ما میبینیم، بخشی است که سرکوب از طریق پول و دادن مقام هست. این بخش بخشیه که در تظاهرات اخیرم دیدیم به افراد صدها هزار تومان داده شده تا بیان بدنه نیروی سرکوب رو تشکیل بدن.
آقای تقی‌زاده، شما تحلیلتون چی از جنبش کنونی ایران و چه چشم‌اندازی براش می‌بینید؟
جنبش‌های اجتماعی، تحولات سیاسی به این شکل در هیچ کشوری و در هیچ مقطع تاریخی شبیه تحولات مشابهش نیست. البته قانونمندی‌های خاص خودش رو داره، ولی شباهت‌هایی ممکنه در بعضی نقاط با بقیه جنبش‌ها پیدا بشه، ولی این جنبش‌ها در درون خودشون قوانین خاص خودشون و مدیریت خودشون ایجاد می‌کنن. جنبش سبز هم از این قاعده مستثنا نیست. اونچه که کاملا اوریان در این جنبش میشه دید این است که رهبری جنبش و خواسته های جنبش در داخل جامعه در حال شکل گرفتن هستند. این جنبش به صورت یک بدن واحد و به عنوان یک موجود عاقل عمل میکنه و میبینه در مقابل یک مجموعه قرار گرفته که به هر حال ابزارهای زور رو امروز در اختیار داره. با فکر و با تاکتیک هایی که در درون خودش ایجاد میکنه، قوانین مبارزه با این مجموعه رو هم خودش میآفرینه. هدف اون این است که رژیم رو، یعنی حریفش رو، ضعیف بکنه، منفعل بکنه و در این مسیر کاملا موفق بوده. مشروعیت رو از اون گرفته، در درون اون اختلاف درست کرده و قدرت برنامه ریزی رو از اون گرفته، فقط عکس العمل رو برای اون باقی گذاشته. وقتی در درون خودش بعضی عوامل رهبری یا بعضی از عوامل مشهورتر این جنبش به راههایی میرن که خیلی مراد جنبش نیست یا جنبش نمیپذیره، به وسیله فشارهایی که به اون وارد میکنن باعث اصلاح بعدی میشن. چنان که مثلا دیدیم در چند روز گذشته آقای کروبی مطالبی اظهار کرد که شاید بعدن خودش هم خیلی اون رو کاملا موافق نیت خودش نمیدونست، ولی به علت اعمال فشارهای شاخه های از این جنبش در داخل و خارج مجبور به اصلاح خودش شد و در نتیجه همبستگی جنبش حفظ موند. اون چه که کاملا میشه دید این است که حتی در صورت چند قدم به عقب برداشتن، این جنبش در حال قدرتمندتر شدن و حریف در مقابل او در حال گیجی است. در حقیقت مانند دو بوکسری هستند که روبروی همدیگر قرار گرفتند. امتیازات بسیار زیادتری رو جنبش سبز از حریفش گرفته، جلو افتاده و فقط منتظر فرصت لازم هست برای به زانو در آوردن اون یا به اصطلاح بوکسرها ناکدان کردن اون. این اتفاق به هر حال خواهد افتاد. مسئله این است که بایستی چه زمانی منتظر این اتفاق باشیم. این زمان رو مردم تعیین میکنن و با شرایط محیطی، این شرایط محیطی همونطور که عرض کردم میتونه از خارج تأثیر گذار باشه و یا از داخل. اون چی که دیده میشه اقتدار رو به رشد جنبش هست.
به پایان برنامه رسیدیم. با سپاس از مهمانان برنامه، آقایان حسن شریعت‌مداری، رضا تغییرزاده و رضا الفت، و با سپاس از شما که ما را همراهی کردید.
با پایان برنامه هفتگی دیدگاه ها، من مهرداد قاسم‌فر نیز به پایان برنامه مجله شامگاهی روزانه امروز شنبه 10 بهمن ماه 1388 خورشیدی میرسم با اعلام ساعت 19:59.40 به وقت تهران. رأس هر ساعت همچنان با ما بمانید. همکارانم شما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار خواهند داد.